سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژاکفر احمدی هستم. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کرده اید. مقامات قماندانی امنیه حکومت طالبان در ولایت بلخ میگویند که عملیات تصفیه‌ای در ولسوالی نهرشاهی با کشته شدن 6 جنگجوی گروه داعش به پایان رسید. محمد آصف وزیری، سخنگوی قماندانی، به رادیو آزادی گفت که عملیات دیشب بر یک مخفیگاه داعش اجرا شد. گزارش شده که درگیری شدید در محل چند ساعت طول کشید. وزیری در مورد تلفات احتمالی طالبان در جریان درگیری چیز نگفت. این در حالی است که داعش مسئولیت کشتن محمد داود مزمل، والی حکومت طالبان در ولایت بلخ، را چند هفته پیش پذیرفت. او در دفتر کارش کشته شد. در افغانستان بانک تحت کنترل حکومت طالبان است. میزان پول را که مردم می توانند هفتوار از حسابهای بانکی خود بردارند با 50,000 افغانی، معادل حدود $600، افزایش داده. بر اساس اعلامیه بانک مرکزی، شرکت ها هم می توانند که ماهانه تا $40,000 از حسابهای بانکی خود بیرون کشند. پس از به قدرت رسیدن طالبان در ماه آگست سال 2021، انبوهی از مردم برای کشیدن پولشان به بانک ها هجوم بردند و حکومت طالبان محدودیت هایی را وضع کرد. در ابتدا یک فرد حق نداشت بیش از $200 در هفته از حساب خود بیرون کند. بعدن این رقم به حدود $400 در هفته افزایش یافت. اداره امانگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا میگوید که تاکنون کمتر از 5% از پول درخواستی سال روان میلادی برای اجرای کمک‌های بشر دوستانه در افغانستان را دریافت کرده. این اداره دیروز در توییتر هشدار داد که در صورت عدم کمک‌های مالی فوری، خطر متوقف شدن کمک‌های بشر دوستانه حیاتی به میلیون‌ها نفر در افغانستان وجود دارد. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، سازمان ملل متحد خواسته است که سالانه بیش از 4 میلیارد دلار کمک مالی به افغانستان اختصاص داده شود. کشورهای جهان در سال 2022 تنها 2,400,000,000 وعده کرده بودند. کار پروژه تمدید برق به ایستگاه راه آهن اندخوی ولایت فاریاب آغاز شد. اداره خط آهن حکومت طالبان کار این پروژه را دیروز افتتاح کرد. سمی دورانی، سخنگوی این اداره، به رادیو آزادی بیشتر گفت.
این پروژه که تا 1.5 ماه دیگر به پایان خواهد رسید، به ارزش 8,300,000 افغانی قرارداد شده است و با پایان رسیدن آن، ایستگاه خط آهن اندخوی از برق کافی برخوردار خواهد شد.
و دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، امروز در محکمه نیویورک حاضر می شود. این اولین بار در تاریخ ایالات متحده است که یک رئیس جمهور سابق به خاطر اتهام جنایی به محکمه فرا خوانده شده. هیئت منصفه محکمه نیویورک روز پنجشنبه فیصله کرد که ترامپ به خاطر پرداخت $130,000 حق سکوت به استورمی دانیلز، هنرپیشه فیلم‌های پورن، در روزهای کمپاین انتخاباتی سال 2016 رسما متهم شود. دانیلز گفته که برایش پول داده شده بود تا در مورد رابطه جنسیش با ترامپ در یک هتل در سال 2006 چیز نگوید، اما ترامپ داشتن هر گونه رابطه جنسی با دانیلز را رد کرده است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه، یک نهاد غیر انتفاعی ابراز امیدواری کرده که 3 شهروند بریتانیا از بند طالبان رها شوند. مردم از بلند بودن نرخ مواد اولیه در ماه رمضان شاکی‌اند.
نمیشتنم که یک بجارد و یک روغن و برنجی چیزا بگیریم، چی برسد که یک گوشت و ترکاری و میوه و چیزا بگیریم، یک افطاری خوب بگیریم.
ممنوع شدن فروش فیلم‌های خارجی و کست‌های موسیقی در هرات.
پوستر و فیلم و سریال و کل سرمایه که بنی 20 سال ما جان کردیم همین ببینیم لکه میشد اینا هم جان کردیم، مجبوریم که از این کشور فرار کنیم دیگه، راهی برای ما نمونده دیگه.
و مرور بر مطبوعات جهان.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 5:36 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. من جعفر احمدی با همکاری قادر جلالوف مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. یک نهاد غیر انتفاعی ابراز امیدواری کرده که 3 شهروند بریتانیا از بند حکومت طالبان در افغانستان رها شوند. هرچند هنوز مقامات طالبان در این مورد چیز نگفتند، شبکه پرزدیوم گفته که منتظر رهایی فوری شهروندان بریتانیا است. بیشتر از مقیم نایب میشنویم.
مؤسسه غیر انتفاعی که در مورد راهی 2 شهروند بریتانیایی از قید حکومت طالبان در افغانستان صحبت میکند، میگوید که روحیه شهروندان دستگیر شده بریتانیایی خوب است و امیدوارند که به زودی آزاد شوند. اسکات ریچارد، یکی از بنیانگذاران شبکه پرزیدیوم مستقر در بریتانیا، دیروز دوشنبه به رسانه های این کشور گفت که کوین کورنویل 53 ساله و یک بریتانیایی دیگر که مدیر یک هتل کارکنان امداد رسان در کابل بوده در یک سوی تفاهم دستگیر شدند. او به روزنامه بریتانیایی نشنل گفت که فکر میکند که به اطلاع کسی به استخبارات طالبان در 11 ماه جنوری از هتل در کابل دستگیر شدند. اسکات ریچارد همچنین گفت که استخبارات طالبان در اتاق آنها یک تفنگچه پیدا کرده که این افراد جواز آن را داشتند. او اضافه میکند که همه چیز تایید شده و همچنان موجودیت مجوز صادر شده از وزارت داخله هم مورد تایید بوده است. ریچارد میگوید که اردو از روحیه خوب برخوردارند. تا کنون با آنها رفتار خوب شده و اجازه داده شد که روز یکشنبه با اعضای خانواده هایشان صحبت کنند. درباره بریتانیایی سوم که میلز راتلج نام دارد گفته می شود مرد جوانی است که دوست دارد سفر کند و فیلم های از مکان های جالب منتشر نماید. او اغلب به مناطق دورافتاده و خطرناک سفر می کند و فیلم های سفری خود را منتشر می نماید. او به دلیل ارائه فیلم های از سفر به کشورهای خطرناک مشهور شده است. راتلج قبلا به افغانستان سفر کرده بود، اما در ماه آگوست سال 2021 میلادی نیروهای بریتانیایی او را از افغانستان خارج کردند. اسکات ریچارد میگوید که اعدام‌ها بر بریتانیایی‌های دستگیر شده مشخص نیست، اما او گمان می‌کند که اعدام اصلی ممکن است این باشد که چرا آنها تفنگچه با خود داشتند. همزمان او با اطمینان کامل گفت که این افراد به دلیل سوء تفاهم دستگیر شدند. در این میان وزیر امور داخلی بریتانیا گفته که با طالبان در حال مذاکره برای رهایی این 3 بریتانیایی در افغانستان است، اما او نگفت که با چه کسی صحبت میکند. وزارت امور داخلی بریتانیا دیروز در یک اعلامیه مطبوعاتی اعلام کرد که تلاش زیادی میکند که با شهروندانش تماس کنسولی بگیرد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. اداره امانگی امور بشری سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا می گوید که برای زنده ماندن حدود 28 میلیون و 300 هزار افغان در سال روان میلادی به کمک های بشر دوستانه فوری نیاز است. با گفته این اداره از میان بیش از 28 میلیون نفر 17 میلیون تن با گرسنگی شدید و 6 میلیون هم با مواد غذایی اضطراری نیاز دارند. بیشتر باز هم از مقیم نایب میشنویم.
اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا در گزارش دیروز دوشنبه خود گفت که مؤسسه به نام پیپل ان نید با حمایت اتحادیه اروپا برنامه امنیت غذایی، تغذیه، نظافت و آب پاک آشامیدنی را در ولایت میدان وردک افغانستان آغاز کرده است. طبق این گزارش از افرادی که مشکلات زیاد دارند و نمیتوانند وسایل ضروری زندگی خود را تهیه کنند حمایت می شود. اوچا در گزارش خود به بررسی شرایط سخت زندگی اید محمد، یکی از باشندگان قلعه سرخ ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردک پرداخته و نوشته که وی دارای 4 دختر و 2 پسر بوده و تنها نانآور خانه خود است. اما او به خاطر خشکسالی نتوانسته محصول زراعتی خود را به دست بیاورد و هم زمستان امسال بسیار سرد و سخت بود. اید محمد 51 ساله به اوچا گفته که فقط به سختی نان خشک پیدا کرده و او و فرزندانش گزاره می کردند. به گفته اید محمد او از خویشاوندانشان پول قرض گرفته و حالا توان پرداخت آن را هم ندارد. این محمد میگوید که کودک 14 ماهش به دلیل کمبود غذایی دچار سوء تغذی شده است. با گزارش اوچا اید محمد یکی از افرادی است که مستحق کمک‌های اتحادیه اروپا شناخته شده است. اتحادیه اروپا تا کنون دو بار با او 6200 افغانی داده که با آن پول آرد، برنج، حبوبات و چای خریداری کرده و خانوادهش از زمستان جان به سلامت بردن. اما مانند اید محمد میلیون ها تن در افغانستان هستند که نمیتوانند نان خشک به خانواده هایشان تهیه کنند و دسترسی به کمک های اتحادیه اروپا و دیگر نهادهای امدادرسان را هم ندارند. یکی از آنها عبدالستار 23 ساله است که 2 سال پیش در دواخانه در روستایشان در ولسوالی سیاگرد ولایت پروان کار میکرد و ماهانه 3000 افغانی به دست می آورد. اما پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان سال 2021 میلادی دواخانه به علت ورشکستگی بسته شد. او میگوید که حیران است که ماه مبارک رمضان را چگونه سپری کند.
امسال همه چیز قیمت رفته، جنس بلند رفته، نمیشتونم که یک بجارد و یک روغن و برنج چیزا بگیریم، چی برسد که یک گوشت و ترکاری و میوه و چیزا بگیریم، یک افطاری خوب بگیریم.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر با شماییم. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده امروز در محکمه در نیویورک حاضر می شود. این اولین بار در تاریخ آمریکا است که یک رئیس جمهور سابق با اتهام جنایی به محکمه فرا خوانده می شود. هیئت منصفه محکمه نیویورک به روز پنجشنبه فیصله کرد که ترامپ به خاطر پرداخت $130,000 حق سکوت به استورمی دانیلز، هنرپیشه فیلم‌های پورن، در روزهای کمپاین انتخاباتی سال 2016 متهم شود. دانیلز گفته که برایش پول داده شده بود تا در مورد رابطه جنسیش با ترامپ در یک هتل در سال 2006 چیز نگوید. اما آقای ترامپ داشتن هر گونه رابطه جنسی با دانیلز را رد کرده. او بر روز دوشنبه در طیاره خصوصی سرخ سفید و آبی رنگش به نیویورک پرواز کرد. نامش هم با حروف بزرگ در طیارهش نوشته شده. وکیلان مدافع آقای ترامپ گفتند که اجازه فیلم برداری از اتاق محکمه داده نشود. در نیویورک تدابیر شدید امنیتی روی دست گرفته شده. انتظار می رود که ترامپ در دفتر سانن والی منهاتن امروز تسلیم شود و احتمالا نشان انگشتش گرفته خواهد شد. سپس او در برابر قاضی محکمه ظاهر خواهد شد، جایی که به جرمش اعتراف نخواهد کرد. ترامپ 76 ساله در تلاش است تا در انتخابات سال 2024 شرکت کند. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تازه ترین های افغانستان و جهان می توانید به وبسایت رادیو آزادی سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حکومت طالبان می خواهد که شمار اردویش را به حدود 200 هزار تن افزایش دهد. عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان به وزارت دفاع طالبان گفته که طالبهای بیکار را به اردو جذب کند. بیشتر از مقیم نائب میشنویم.
کمیسیون تشکیلات و معاشات حکومت طالبان و وزارت دفاع دستور داده که طالبهای بیکار و بی سرنوشت را در این وزارتخانه استخدام کند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان میگوید که این تصمیم در نشست بر رهبری عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای طالبان گرفته شده است. مشخص نیست که چی تعداد از طالبان بیکار بوده و سرنوشتشان معلوم نیست. پیش از این قاری فصیح‌الدین لوی درسیز اردوی طالبان در گفتگوی با تلویزیون ملی گفته بود که تعداد نیروها در وزارت دفاع آنها اکنون به 150 هزار نفر رسیده و اما میخواهند که این تعداد را به 200 هزار نفر افزایش دهند. نگرانی عمده در زمان جمهوریت این بود که اگر کمک های خارجی صورت نگیرد، آیا افغانستان میتواند که یک اردوی 250 هزار نفری را تامین مالی و نگهداری کند؟ شاه محمود میاخیل، سرپرست پیشین وزارت دفاع در زمان جمهوریت، میگوید که قرار نیست صفوف اردو برای پر کردن افراد بی سرنوشت باشد.
طالبا میخواهد که مجاهدین بی سرنوشت خود در اردو جای بجای کنه و ایره به حیث یک منبع کاریابی فکر میکنن، اما در طویل مدت ای خودش یک خطر کلان به طالبا و به افغانستان و به منطقه می باشه، از خاطری که در همین 40-50 سالی که بعد از کودتای هفت ثور درباره ازدیاد اردو زیاد تاکید شده و نفرای نظامی زیاد تربیه شد و ای خودش باعث جنگ های زیاد شد.
پس از سقوط حکومت پیشین جمهوریت، رهبران طالبان گفتند که یک اردوی 10 هزار نفری برای آنها کافی است. قاری فصیح‌الدین لوی درسیس طالبان گفت که اردوی ملی جدید شامل سربازان حکومت قبلی هم است. اما این در حالی است که برخی گزارش‌ها آکی از آن است که طالبان اخیراً حدود 2 هزار کارمند وزارت دفاع را خانه نشین کرده و معاش تقاعدی هم برای آنها نمی پردازند.
بیشتر از خبر،
حالا هم بیایید مرور بر مطبوعات را از سلطان محمد سرور بشنویم.
واشنگتن پوست در یک مطلب خود می نویسد که اوکراین و افغانستان یک بخش عمده پالیسی خارجی رئیس جمهور بایدن را تشکیل می دهند. روزنامه می نویسد که چگونگی خروج سربازان آمریکایی در آگوست سال 2021 از افغانستان و برگشت طالبان به قدرت بعد از طولانی ترین جنگ خارجی آمریکا بحث برانگیز است. واشنگتن پوست می نویسد که خروج سربازان دچار هرج و مرج و عملیات تخلیه در میدان هوایی کابل نیز با حمله مرگبار روبرو شد. روزنامه می افزاید که رئیس جمهور بایدن و دستیاران وی از تصمیم خارج ساختن سربازان از افغانستان دفاع می کنند، ولی مخالفان این تصمیم را عجولانه خوانده انتقاد می کنند. نویسنده به این باور است که خروج نابهنگام سربازان آمریکایی و حمله به این سربازان در میدان هوایی کابل که جان 13 سرباز را گرفت، نزدیکترین متحدان آمریکا را خشمگین ساخت و جمهوری خواهان در کانگرس نیز خواستار تحقیقات در این مورد شدند. بر علاوه 13 سرباز آمریکایی، بیش از 172 تن دیگر در نتیجه این حمله انتحاری که مسئولیت آن را جناح خراسان گروه دولت اسلامی داعش پذیرفت، کشته شدند. طالبان بعد از برگشت به قدرت بر مردم، خصوصا زنان و دختران، مانند دوره اول حاکمیت خود محدودیت وضع کردند. در دوره اول زمامداری طالبان میان سالهای 1996 و 2001 نواختن و شنیدن موسیقی ممنوع بود. مردان مجبور بودند ریش بگذارند و کار و تحصیل زنان و دختران نیز منع بود. در حالی که واشنگتن پوست به چگونگی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و وضعیت کنونی این کشور پرداخته، روزنامه ایندیا تودی در شماره دیروز خود درباره مسدود شدن یک رادیو در افغانستان که از سوی زنان اداره میشد یک مطلب نشر کرده است. ایندیا تودی با استناد گزارش رسانه ها می نویسد که رادیو صدای بانوان در بدخشان که از 10 سال به این سو فعالیت داشت و اتهام نشر موسیقی در ماه رمضان روز پنجشنبه گذشته مسدود شد. از جمله 8 کارمند این رادیو، 6 تن آنها زنان بودند. معیزالدین احمدی، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بدخشان، گفت که این رادیو مقررات نشر را چندین بار نقض کرده است. اما ناجیه سروش، رئیس این رادیو، با رد این اتهامات بر روزنامه برتانوی گاردین گفته که هیچ نوع موسیقی نشر نشده و نشرات رادیو نباید مسدود می شد. ایندیا تودی می نویسد که طالبان بعد از برگشت به قدرت، دختران بالاتر از صنف ششم را از ادامه آموزش و زنان را از رفتن به پارک ها، حمام های عمومی و ورزشگاه ها منع کردند و درهای پوانتون ها را نیز بروی دختران و زنان مسدود کردند.
اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در هرات پس از مسدود کردن گیمنت‌ها، فروش فیلم‌های خارجی و کست‌های موسیقی را هم ممنوع کرده. بیشتر از شاپور صابر می‌شنویم.
گفتن که بسته کنیم، کامل دکان و کابینت رو بسته کنیم. خود ما حال چهار فامیل هستیم، از این دکان ما استفاده می‌کنیم. او برادر ما که از او طرف، او هم چهار فامیل هست و شفاقای ما.
5 روز می شود که اداره امر بمعروف و نهی از منکر طالبان در هرات گیمنت یا مرکز بازی های کامپیوتری همایون را مسدود کرده. این جوان 28 ساله می گوید که محتسبان طالبان بدون هیچ گفتنی اقدام به مسدود کردن گیمنت او کردند. همایون به رادیو آزادی می گوید که 800 هزار افغانی سرمایه گذاری و فعالیت 4 سالش بی سرنوشت و بی درآمد مانده است.
مشکلاتی که ما ایجاد کرده کامل دیگه، اما هم زندگی مامی بوده. این فهم از بین بود، از دست ما دار رفت. درست که روزی بود دیگه، رای خما نداریم که درآمد داشته باشیم. اینا خما قطع کرده.
اینجا مارکت حضرت ها، بازار فروش فیلم ها و کست های موسیقی در مرکز شهر هرات است. تا پیش از برگشت طالبان به قدرت، از هر دوکان آن صدای موسیقی شنیده می شد، اما اکنون این صداها خاموش شده است. طالبان از هفته گذشته فروش فیلم های خارجی و کست های موسیقی را در این بازار ممنوع کرده است. فخرالدین یک تن از دوکانداران در مارکت حضرت هاست. محدودیت تازه طالبان بر زندگی او تأثیر منفی گذاشته است.
پوستر و فیلم و سریال و کل سرمایه که بنی 20 سال ما جمع کردیم، همین ببینیم لکه میشد، اینا هم جمع کردیم، مجبوریم که از این کشور فرار کنیم. دیگه راهی برای ما نمونده دیگه. یعنی من خود من همین فعلا 11 نفر به خونه خرج خور دارم که از همین دکان تا حدودی میتونستم خرج خور پیش ببرم.
اداره امر بمعروف و نهی از منکر طالبان در هرات میگوید که گیمنت ها را به علت شکایت خانواده ها بابت تلف شدن وقت فرزندانشان در این مکان ها مسدود کرده است. به گفته مولوی عزیز الرحمن مهاجر، رئیس اداره امر بمعروف و نهی از منکر طالبان در هرات، فروش فیلم های خارجی و کست های موسیقی حرام است و از فروش آن جلوگیری کردند.
اما طور چیزهایی فخش میکرده که همه عنعنه و اصطلاحات هند و غرب و شرق بوده که اینجگاه به این اصطلاحات مردم ما او به عنانه ی افغانیت ما خیلی تضاد داشته و اصلا اینجگاه که اینا فخش می شده ایجاب نمی کرده که اینجگاه باید باشه، خلاف شریعت هم بوده و تو یک چیزایی بوده اینا منع شدن.
طالبان پیش از بازگشتشان به قدرت در ماه اسد 1400 هجری شمسی گفته بودند که تغییر کردند و با مردم از رفتارهای معتدل کار خواهند گرفت، اما حال برخی از ناظران به این باورند که طالبان با وضع این محدودیت‌های سختگیرانه به مسیر سالهای حاکمیت اولشان در نیمه دوم دهه 90 میلادی در حرکتند. انتقاد دیگر این است که طالبان در پی مسدود کردن گیمنت ها و جلوگیری از فروش فیلم ها و کست های موسیقی هیچ برنامه کارآفرینی بدیل ایجاد نکردند. این محدودیت های طالبان چی پیامدهای منفی بر اقتصاد جامعه خواهد گذاشت؟ عبدالقدوس خطیبی، یک کارشناس اقتصادی در هرات، در پاسخ به این پرسش بر رادیو آزادی چنین توضیح می دهد.
وقتی که یک کسب و کار که منحل میشه، حداقل صدها خانواده به صورت مستقیم از این بار معاش میکردن یا هزاران خانواده به صورت غیر مستقیم، و اینها وقتی که از کار بیکار میشن و کار جایگزینی برایشان معرفی نمیشود، یک ضربه سهمگینی بر فکره اقتصادی جامعه میتونه وارد کنه.
بر بنیاد آمارهای صنف صوتی و تصویری هرات، بیشتر از 350 دوکان فروش فیلم‌ها و کست‌های موسیقی در این ولایت فعالیت دارند. به گفته این صنف، پس از گردآوری فیلم‌ها و کست‌ها از سوی اداره امر بالمعروف و نهی از منکر، این دوکان‌ها درآمد خود را از دست دادند. آمار دقیق از گیمنت‌ها در شهر هرات در دست نیست، اما برخی از مالکان گیمنت‌ها می‌گویند که بیشتر از 60 مرکز در این شهر فعالیت می‌کردند که از سوی طالبان مسدود شدند. این در حالی است که افزایش فقر و بیکاری در افغانستان نگرانی‌های جهانی را برانگیخته است. به تازگی برنامه جهانی قضا اعلام کرده است که 98% افغان‌ها از فقر رنج می‌برند. دیوید بستی، رئیس برنامه جهانی قضا، دوشنبه گذشته در توییترش نگاشته است که به علت کاهش بودجه 50% کمک‌های این برنامه در افغانستان کاهش یافته است. بستی از قحطی شدید در افغانستان هشدار داده است. با این حال همایون می‌گوید که با وضع محدودیت‌های تازه، اداره امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان یک راه برای او مانده است. فرار از افغانستان از طریق مهاجرت غیرقانونی به کشورهای همسایه و منطقه است، راه پرخطری که به گفته او بیشتر از یک بازی کمپیوتری در گیمنت به بازی واقعی با مرگ و زندگی میماند.
حالا هم پیام های شما.
پیام ها و نظریات شما.
اعتراضات خیابانی به خاطر ای است که ما صدا بلند میکنیم و از حق و حقوق خود دفاع میکنیم.
انگیزه ما فقط همین 20 سال تحصیل است و امید داریم به این که فرزندان ما مثل ما در پستوهای خانه نمانه و از جامعه جهانی این را میخواییم که از زنان افغان دفاع کنند، زنانی که به فراموشی سپرده شده.
اگر این قسم ادامه داشته باشد، بر آینده افغانستان زیانبار است، چون یک نسل به نام دختر یا زن در افغانستان از حق خود که اولین حق خود که حق تحصیل هستند محروم هستند. چرا هیچ کس توجه نمی کند؟ چرا دنیا تدای ما را نمی‌شنود؟
یکی از فعالین مدنی افغانستان هستم. 2 سال میشه که زنای افغانستان از حق حوالی خود محروم هستند. زنای مبارزی که داریم از حق خود دفاع میکنند، در خیابانا ریختند. متاسفانه طی 2 سال ما از هیچ حق خود مستفید نیستیم. سرنوشت او خانمایی که 10-15-1 ماهی که در زندان هستند هیچ کس خبر نداره. متاسف هستم به زنای افغانم، به دوخت افغانم که از حق انسانی بشری خود، حق مسلمانی خود محروم هستند. لطفا از سازمان ملل، از حامی زنان، از همشان میخوایم که دست یکی کنن، با ما باشن و ما بتوانیم از حق خود مستفید شیم.
پیام شما نظر شماست.